متشکریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون، همچنین از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. اینجور خدمت شما بگم که فردا موضوع برنامه روی خط باشید، دعاوی مرتبط با تبانی مربوط به قراردادهای ملکی و خودرو هست که فردا میتونید شنونده این برنامه باشید. سپاس از همراهیتون. الان نوبت میرسه به برنامه کتاب بازار.
کتاب بازار. کتاب بازار. همیشه میگن سحرخیز باش تا کامروا بشی، اما آیا واقعا سحرخیزی تأثیر روی درآمد ما آدم ها داره؟ یا اصلا اگه همه مردم یک کشور سحرخیز باشن، اقتصاد اون کشور تغییری میکنه؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهخانزاده هستم، به اتفاق همکارانم هم در استودیو شماره 17 قرارمون بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس جوان و اهل مطالعه‌مون جناب آقای علی مسلمی تا با معرفی کتاب و گفتگو دربارش همراه بشیم. آقای مسلمی سلام میگم به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، منم عرض ادب دارم خدمت شما، تمام همکارانتون و تمام کسانی که مخاطب این برنامه هستم. خیلی خوشحالم که قراره که اینجا صحبت کنیم راجع به کتاب باشگاه پنج صبیا. به نظرم خیلی کتاب جذابیه و مفاهیم خیلی زیادی رو با خودش به همراه داره. در خدمت شما هستیم.
بسیار هم عالی. از این فاصله استفاده کنیم بریم بخش معرفی کتاب و نویسنده امروز رو بشنویم. با افتخار کنار شما خواهیم بود.
بررسی کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها اثر رابین شارما. شارما توی خانواده‌ای با ارزش‌های فرهنگی قوی بزرگ شد. توی 25 سالگی شغل وکالت رو رها می‌کنه تا به دنبال علاقه‌اش یعنی نویسندگی و آموزش توسعه فردی بره. اولین کتابش رو توی سال 1994 منتشر کرد و با کتاب دومش یعنی راهبی که فراریش را فروخت به شهرت جهانی رسید. رابین شارما کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها رو در سال 2018 با موضوع سحرخیزی و بهره‌وری شخصی نوشته. توی کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها رابین شارما با سبک داستانی خودش ما رو با سه شخصیت همراه می‌کنه: کارآفرینی ناامید، هنرمندی سردرگم و میلیاردری مرموز. این سه نفر در جستجوی تحول سفری رو شروع می‌کنن که از سحرخیزی شروع میشه و به کشف عظمت درونی منجر میشه. اما باشگاه پنج صبحی‌ها فقط درباره زود بیدار شدن نیست، درباره خودسازیه، رهبری بدون عنوان و بازگشت به خود واقعیمون. این شما و این هم کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها.
بله، اینجا کتاب بازار و شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیوی اقتصاد و همینطور از طریق دو درگاه، اول تارنمای شبکه رادیوی اقتصاد و از اون سمت هم نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید میتونید به این دو درگاه مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. آقای مسلمی با شما کماکان همراه هستیم و قرار شد که گفتگو بکنیم در خصوص کتاب باشگاه پنج صبحی. از چه مفهومی میخواد صحبت کنه؟ تو کسب و کار و توی زندگی به ما کمک خواهد کرد آیا؟
دقیقاً. نویسنده این کتاب آقای شارما به این موضوع پرداخته که صبح زود بیدار شدن چه تأثیری در روند زندگی افراد داره.
بله.
صبح زود بیدار شدن که فلسفه وجودی این کتابیه که میخوایم راجبش صحبت کنیم، تأثیر بسزایی رو در افراد داره.
بله.
نویسندن بهش اشاره کرده این قضیه رو. ببین، ما یک امپراتوری داریم که جسم و روحمونه و قلب و ذهنمون.
بله.
که هر کدوم از اینا در این کتاب قشنگ بهش اشاره شده که باید رو هر کدوم از اینا فرد کار کنه و اونا رو به یک استاندارد و ایدئالی برسونه. اگر هر کدوم از این چهارتا یه لطمه‌ای بهش وارد شه،
بله،
در واقع اون تعادلی که برقراره از بین میره و فرد یک جایی به چالش میخوره. به خاطر همین من نظرم اینه که با توجه به روایت هایی که در خود کتاب هست و قصه ای که روایت کرده.
بله.
این صبح زود بیدار شدنه واقعا نمادین نیست، شعاری نیست، تأثیر گذاره در زندگی.
بسیار هم عالی. ما میتونیم چکیده یکی از فصل هم داشته باشیم از شما؟
آره حتما. سه تا شخصیت داره که یک کارفرمای ناموفقه.
بله.
یک هنرمند ناامیده و یک فرد موفق و ثروتمندیه که اینا همگی در یک سمیناری دعوت شدن و اونجا با همدیگه، حالا به واسطه، حالا خیلی دارم خلاصه میگم.
بله بله.
اینا با همدیگه آشنا میشن و اون دو فرد در اوج ناامیدین و تو کتاب اشاره میکنه، یکی از قسمت‌های مهم کتاب میگه خیلی از موفقیت‌ها، خیلی از اتفاقات مثبت برای افراد از تاریک‌ترین نقاط زندگیشون به وجود میاد. این عبارت خیلی خاص و عجیبیه.
بله،
یعنی در اوج ناامیدی و جایی که فکر میکنی دیگه واقعا کاری از دستت بر نمیاد، حالا چه تو زندگی شخصی چه تو فضای کسب و کارت، اونجا شاید نقطه عطف زندگی توه. تو اونجا تازه باید به خودت بیای و گام برداری به سمت موفقیت. اینجا داره اشاره به همون میکنه تو این قصه.
بله.
اون دو فرد در اوج ناامیدی
در
که
دل
حتی
تلاطم ها رویش اتفاق میفته،
یعنی حتی به مرز خودکشی هم اینا رسیدن، اما اینجا با اون فرد آشنا میشن.
بله.
و اون فرد ازشون میخواد که بیاید با هم دیگه سفری بریم، بیاید با هم دیگه چند روزی رو بگذرونیم، که این کتاب حالا در ادامه قشنگ میرن با هم دیگه و اون تمرینا رو که یه قانون 20-20-20 هم هست که حالا اگه فرصت بشه راجبی صحبت میکنیم، در این کتاب اومده و شاهما بهش اشاره کرده. اینا تمام این مراحل رو تو این چند روزی که با همان طی میکنن و نشون میده که کتاب در آینده، یعنی 5 سال بعد این افراد رو هم نشون میده.
بله.
و نشون میده که واقعا چه تأثیری تو زندگی این دو نفر که به ناامیدی مطلق رسیده بودن، تأثیرگذاری این فرد و این روش ها رو آورده تو زندگیشون و دیده که بله مثمر ثمر بوده، یعنی این اتفاق با گذر زمان پله به پله رقم خورده.
بله.
یعنی میتونیم شاهد موفقیت خودمون باشیم در اوج ناامیدی، یعنی این به این معناست که واقعا هر لحظه‌ای برای شروع دیر نیست.
آقای مسلمی اشاره کردید به قانون 20-20-20. من میخوام از شما خواهش بکنم، چون من قبلا هم این موضوع رو شنیده بودم و خیلی یه قانون معروفیه، اما به نظر جالب میاد برای مخاطبان اگر که مقدور هست توی همین بخش از گفتگومون قانون 20-20-20 رو هم در واقع به صورت مختصر یه توضیح بدید که بریم به سراغ بخش دوم و جنبه نقد و بررسی و مفاهیم اقتصادی کتاب رو هم بررسی بکنیم.
بله خواهش میکنم. 20-20-20 سه تا 20 دقیقه است.
بله.
که شاهما اینو بهش اشاره کرده و اینو در حالا تو اون قصه این سه شخصیتی که حضور دارن بهش اشاره میکنه. 20 دقیقه اول رو میگه شما هر روز باید یک فعالیت ورزشی داشته باشی، یعنی جسمت به تلاطم بیفته، حالا چه در قالب پیاده روی، ورزش، هر چیز دیگری که مبتنی بر جسم توه. 20 دقیقه اولو میگه باید شامل این اتفاق باشه. 20 دقیقه دوم تمرکز آرامش ذهنیه که تو باید 20 دقیقه متمرکز باشی روی تمام اتفاقاتی که قراره تو طول روز برای تو رقم بخوره یا رقم بزنی. اون 20 دقیقه هم خیلی قابل احترامه.
بله.
و مهمه. و میگیم سراغ 20 دقیقه سوم که یادگیریه، رشده. میگه تو این 20 دقیقه باید یادگیری تو افزایش بدی، 20 دقیقه باید برای یک مفهوم، یک آموزشی زمان بذاری و برای رشد فردی خودت تلاش کنی. این قانون خیلی توی تحقیقاتی که بوده جواب داده رو افراد مختلف و تونسته تأثیر بسزایی در روند روبه رشد فضای شخصی افراد بذاره.
یعنی توصیهشون عملا اینه که 1 ساعت در روز رو به این 3 بخش اختصاص بدن.
دقیقاً.
آره. آدم ها در
بله بله بله. مفهوم اصلی کلی کتاب اینه که فضایی که برای بیدار شدن صبح زود در واقعا فراهم کنید و بی تأثیر نیست، این که تو باید واقعا صبح زود بیدار شی و برنامه داشته باشی برای کل روزت.
همچنان با برنامه کتاب بازار همراه هستید. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب هایی رو در حوزه موفقیت و اقتصاد به ما پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو به سرشماره 30,000-36,37 پیامک بکنید. در اولین فرصت ما به این آثار خواهیم پرداخت. همچنان همراه با آقای علی مسلمی هستیم. آقای مسلمی، توی این بخش میخوایم رابطه این اثر و این کتاب رو با مفاهیم اقتصادی بررسی بکنیم. اساساً این کتاب بردی برای افرادی که کسب و کار دارن یا کسب و کار رو میخوان راه اندازی بکنن داره، مطلبی رو ارائه میده به مخاطباش یا نه؟
بله قطعاً رابطه مستقیم داره با تمام همون افرادی که شما فرمودین. از بابت بهره‌وری فردی و سرمایه انسانی. قطعاً سحرخیزی باعث میشه که تو وقتی صبح زود از خواب بلند میشی و میری به سمت کسب و کارت و کاری که میخوای انجام بدی، تمرکز بالاتری داری، یعنی حواس جمع‌تری داری و آمادگی بیشتری داری برای اینکه بتونی کارتو به نحو احسن انجام بدی. یعنی اینکه یه فردی که صبح زود بیدار میشه، قطعاً راندمان کاری و کیفیت بالاتری رو برای تصمیم گیری هایی که در کار داره باید. شاهدش هست نسبت به فردی که حالا ساعت های بیشتری میخواد یا زور بلند میشه میره سر کارش. قطعا اینو باید. وجود داره. یکی تو مدیریت زمانه و تخصیص منابعی که وجود داره، این باعث میشه که فردی که صبح زود بیدار میشه قطعا زمان بندی رو بهتر میشناسه
باره
و میتونه تصمیم گیری درستی بکنه برای کسب و کارش و زمان بیشتری رو داره برای پیشرفت و این خودش یه اتفاق خیلی مثبته. در واقع این اتفاق هم بسیار تأثیرگذاره تو روند زندگی و زیست اون آدم. یکی دیگه هم مزیت بازار کار و رقابته. قطعا فردی که سحرخیزه توی رقابت با فردی که شاید مثلا ظهر از خواب تازه بیدار شه و بیاد به سمت کسب و کارش، اون فرد جلوتره. یعنی تو مسیر خیلی فضا برای پیشرفت فردی که سحرخیزه و به سمت بله. پیشرفت میره فراهمه. اینم جزء نکاتی که
عملاً آقای مسلمونی که ظهر بیدار میشه فکر میکنم 6-7 ساعتی حداقل عقب میفته دیگه
واقعاً و در طول سالیانی که میگذره تازه تأثیرش تو زندگی فرد نمایان میشه. اونجا میبینه که او چقدر فاصله گرفته، چقدر عقب مونده، چقدر نرسیده به آن چیزی که تو تصوراتش بوده و اهدافی بوده که میخواسته بهش بله. نزدیک بشه.
بسیار همالی آیه مسلمی، همونطور که نقاط قوت این کتاب رو محبت کردید و عنوان کردید، اگر نقطه ضعفی هم هست به صورت خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم که ما اینجا محدودیت زمانی داریم بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
آره یه چند تا نقطه که حالا من از پیامایی که حالا اون مخاطبینی که خیلی جدی کتاب رو دنبال کرده بودن داشتم این بود که تکرار زیاد مطالب بود. یعنی به ما میگفتن که این تکرار زیاد مطالب باعث شده که یه مقدار فضا رو خسته کننده بکنه برای خوندن و مطالعه کتاب. ترجمه های
مثلا چندین بار یه مطلب رو داره
تکرار. آره یعنی میشد که مثلا خیلی
سحرخیز باشید.
بله بله. این تعداد فصل ها مثلا میتونست خیلی کمتر باشه و حالا ترجمه های متفاوتی که وجود داشته، یه سری نواقصی توی ترجمه بوده که اون هم جزء اتفاقاتی که حالا میشه گفت در باب نقد میشه بهش اشاره کرد.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما آقای مسلمی، امیدواریم که در فرصت‌های بعدی بیشتر کنار شما باشیم و کتاب‌های بیشتری رو بررسی بکنیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما بزرگواران هستیم. هموطنان خوبمون که رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید، انشالله که برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد توجه شما واقع شده باشه. اگر نظر و پیشنهادی دارین پیرامون برنامه‌های رادیو اقتصاد، میتونین از طریق شماره رابطومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارین و همینطور شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-20-98 در اختیار شما عزیزان هست تا نظرات شما رو بشنویم و در برنامه ها استفاده کنیم. خیلی ممنونیم از همراهی گرم شما دوستان خوب شنوندمون. همچنان در ادامه برنامه ها همراه ما باشید. ضمن اینکه خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و برای شفای بیماران انشاءالله دعا بفرمایید در این لحظات اجابت دعا. متشکریم از همراهی شما. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که این دنیا رو مقدمه آخرتمون قرار داده. اهالی بلند نظر مسجد بازار، مردم متین و مقید ایران، نماز خونای منتظر تنین انداز شدن اذان ظهر، سلام. دلپذیر باز شدن گلهای مناجات و دعا، تو ساعت طلایی پا گذاشتن به ساحت بندگی خاص خدا، تو دقیقه های درخشان بلند شدن صدای اذان از گلدسته مسجدا، تو لحظه های ناب استجابت دعای بنده ها، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری همینطور که داشت تسبیح کوچیک قرمزشو توی دست میگردوند، روبه آقای جلالی که تازه یکی دو دقیقه بود وارد حجره شده بود و روی صندلی روبروی حاجی نشسته بود و حرفشو سری زده بود، گفت
خجالت بکش مرد مومن، این حرفا چیه؟
آقای جلالی گفت بزرگواری حاجی، ولی بهت ضرر زدم و باید جبران کنم. حاجی اشتری گفت
این حرفا مال اینجا نیست. بعدم کدوم ضرر؟
آقای جلالی گفت ازت ماشین قرض کردن، بردمشو با خط و خش برش گردوندم. حاجی گفت
مگه ماشین با خط و خش را نمیره؟
آقای جلالی گفت ماشین شاید با یه چرخ هم را بره، دلیل نمیشه که هر کسی امانت میگیره ببره و با یه چرخ برش گردونه. حاجی اشتری همونطوری که داشت با دونه‌های تسبیح بازی میکرد خندید و گفت
اون قضیهش فرق میکنه، من اصلا این ماشین رو به این نیت گرفتم که کسی کارش لنگ نمونه، اگه گیر یه خط و خش بودم که اصلا به کسی ماشین قرض نمیدادم.
آقای جلالی گفت حاجی جان در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟
حاجی گفت دور از جون، این حرفا چیه؟ چرا میخوای واسه این مال ناقابل دنیا منو شرمنده کنی؟
آقای جلالی گفت اینطوری بچم رو به قبلم بشه دیگه روم نمیشه ازت ماشین بگیرم. همون موقع صدای قرآن از گلدسته های مسجد بازار بلند شد.
حاجی اشتری زیر لب ذکری گفت و بعد رو با آقای جلالی گفت
خجالت بکش مرد مومن، دور از جون خودت و بچت، این حرفا چیه میزنی؟
آقای جلالی گفت راست میگم دیگه حاجی، ماشین به نام شماست، به کام کل این راسته بازار، والا شده شخصیت ثابت عکسای عروسی و مهمونی و خانوادگی من. تازه بلایی هم که سرش میاد خسارت نمیگیری، من چجوری روم بشه بیام باز ازت ماشین بگیرم؟ حاجی اشتری گفت
ماشین واسه سوار شدن دیگه، قرار نیست ماشین سوار آدم بشه که. اینو ببرین، اگه خرابی پیش اومد که مانع استفاده شد درستش میکنیم، وگرنه خط و خش که چیزی نی.
آقای جلالی باز گفت حاجی با ما این کارو نکن، بذار کمتر شرمندت باشی. صدای الله اکبر از آن بلند شد. حاجی تسبیحشو گرفت توی مشتشو یه دفعه از روی صندلیش بلند شد، دست کرد توی جیبشو سویچ ماشینو در آورد و اوورد و گرفت طرف آقای جلالی و گفت
اینو بگی ماشینو ببر خونت، هر وقت حال بچت خوب شد بیارو بذار اینجا واسه استفاده بقیه، این مدتم انگار کن که مال خودته.
دست حاجی با سویچ به طرف آقای جلالی دراز بود. آقای جلالی گفت
آخه حاجی.
حاجی گفت
آخه نداره، میخوام برم نماز، داره دیرم میشه.
آقای جلالی سویچو گرفت. حاجی اشتری گفت
چی کار میکنی؟ میای نماز؟
آقای جلالی گفت آره میام. و با حاجی از در حجره اومدن بیرون. حاجی در حجره رو که بست آقای جلالی بهش گفت
ولی دمت گرم حاجی که به دنیا نچسبیدی، دمت گرم که مال دنیا سوارت نیست.
حاجی اشتری لبخند زد و گفت
خدا کنه که اینجوری باشه.
دل فرصت راز و نیاز است، در هفت آسمان روی تو باز است، گذر کن از حریم آسمان ها ببین خیل ملک در پیش فاز است، خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها شاه باز است.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز بخونه، نماز با صفا، چقدر انسان
خدا از سه نفر تعجب میکنه. یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون این برون بر میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.
قرآن قرن هاست که راه درست زندگی کردن رو به انسان ها یاد میگه، شیوه درست تنظیم روابط اقتصادی با دیگران و درست پول در آوردن و درست و به جا خرج کردن هم بخش مهمی از درست زندگی کردنه.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام حسابگر بی همتا. سلام، سلام خدمت شما همراهان گرامی مسجد بازار. حسینی سبزواری هستم با بیان چند نکته از ظاهر آیات 36 تا 39 سوره مبارکه روم در خدمت شما هستم. چرا عرض کردم ظاهر؟ چون باطن قرآن رو فقط اهل قرآن یعنی معصومین علیهم السلام میدونن. بگذاریم. نکته اول، علم اقتصاد اینطور به ما آموزش میده که اگر در معامله سود کلانی بهت رسید، انقدر خوشحال و مغرور نشو که یه حرکت عجولانه ای انجام بدی یا رقبات نادیده بگیری و زمین بخوری. و اگر ضرر سنگینی دادی خیلی ناراحت نباش انقدر که قادر به ادامه زندگی نباشی و ناامید و مایوس بشی تا بتونی با تلاش مجدد خودت از جات بلند بشی و ادامه بدی. جالبه شنوندهای عزیز، شبیه این مضمون در آیه 36 از سوره مبارکه روم اومده و خدا فرموده باعث بدبختی آدما یا مستی حاصل از سود زیاده و یا ناامیدی حاصل از ضرر و سختی و بدیه. خب به نظر شما دلیل این کار و عمل کرده ما انسانها چیه؟ اگه آیه 37 رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که دلیل این حرکت مغرورانه یا مایوسانه و در نتیجه زمین خوردن ما نشناختن منشأ ثروته. ثروت از کجا میاد؟ خب از شما میپرسم منشأ ثروت چیه؟ علمه؟ پس چرا همه دانشمندان ثروتمند نمیشن؟ نفوذ، قدرت، ریاست؟ فکر نمی کنم، چون خیلی از آدم ها این آیتما رو دارن اما بازم ثروتمند نمیشن. خداوند تو این آیه فرموده مگه نمی بینن که من به هر کسی بخوام رزق و ثروت زیاد میدم؟ بله شنوندهای عزیز، منشأ ثروت تقسیم رزق از جانب رزاق عالمه. نکته دوم، خیلی ها این حرفی که من زدم رو نمی پذیرن. کدوم حرف؟ این که تقسیم رزق توسط خداوند اتفاق می افته. چرا؟ چون ادامه آیه خدا می فرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اونا که اهل ایمان به خدا باشن این حرفو می پذیرن. نکته سوم، کسی که اینو بدونه که منشأ ثروت خداست، به جای این که شعارش رو قرار بده به این که بگه مبنای کار ما بر جلب رضایت مشتری هست، چون مشتری رو روزی رسون خودش نمیدونه، میگه اول باید خدا راضی باشه. مبنای کار ما جلب رضایت خداونده که در این صورت مشتری خیلی خیلی راضی میشه. چرا؟ چون در صورت اول ممکنه مشتری راضی باشه اما ندونه که کلا سرش گذاشته کسی، ولی در صورت دوم حتما به نفع مشتریه، چون خدا از ظاهر و باطن همه چیز آگاهه. و کسی که خدا رو منشأ بدونه میگه اگر من بخوام در حق مشتری ظلم بکنم، اون وقته که ممکنه خدا ثروت رو ازم بگیره. برای همین خدا رو ناظر میبینه و این کار رو نمی کنه. برای همین حدیث داریم اگه میخواید معامله کنید با اهل مسجد معامله کنید. البته اهل مسجد ها، نه روندگان به مسجد، با هم خیلی فرق دارن. نکته چهارم، اگر هدف رضایت خدا باشه دیگه سود محور نمیشیم. به آیه 38 عمل میکنیم و حق محور میشیم و دیگه زورمون نمیاد حق ذی القربا و مسکین و ابن السبیل و اینا رو از مالمون جدا کنیم، چون باعث رزق و